أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم و تبریک عرض میکنم ایام ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام را. در ادامه بحثی که راجع به آخرین منبر پیامبر اکرم داشتیم در کتاب کافی جلد 1 صفحه 406 و دیدیم که پیامبر در این سخنرانی مردم را راجع به وظایفی که والیان بر جامعه دارند آگاه می سازد، تا در واقع به این ترتیب یک تقاضا و مطالبه عمومی شکل بگیرد در میان مردم، تا آنان از والیانشان خواستار چنین رفتاری باشند. ببینید چقدر حکیمانه پیامبر اکرم عمل می کند. در این مورد دیدیم جهات اهمیتی که در این روایت وجود دارد. در آخرین روزهای عمر شریف پیامبر این اتفاق میفته. آخرین منبری است که پیامبر اکرم در واقع ایراد میفرماید و دستور میدهد مهاجرین و انصار با سلاح حضور پیدا بکنند. اینها همه جهاتی است که دلالت بر اهمیت این سخنرانی می کند و مردم را آشنا می سازد پیامبر با وظایفی که والیان دارند. وقتی که می فرماید اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، هم خطاب به والیان است تا بدانند چه وظیفه‌ای بر عهده دارند و هم توجه دادن مردم است تا بدانند از والیان خود چه انتظاری باید داشته باشند. امر به معروف و نهی از منکر وقتی تحقق پیدا می کند که مردم به درستی بشناسند که معروف و منکر چیست، تا بر اون اساس بتوانند در مواردی که معروف ترک می شود و یا منکر ارتکاب می شود به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند. پس با بیان این مطالب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در واقع یک مطالبه عمومی را می خواهد ساماندهی بکند، ایجاد بکند در میان مردم مسلمان که نسبت به والیان خودشان چنین مطالبه ای داشته باشند. عبارات این حدیث را خواندیم تا رسیدیم به این عبارت: ولم یضر بهم فیضلهم. مبادا والیان مسلمان نسبت به مردم کاری بکنند که موجب ضرر رساندن به آنان بشود، مبادا به آنها زیان برسانند تا به این ترتیب خارشان بکنند. ولم یضر بهم فیضلهم. مبادا والیان نسبت به مسلمین اضرار داشته باشند و به آنان زیان برسانند تا موجب خاری مسلمانان شود. این کلمه لم یضر بهم را، جمله لم یضر بهم را ما می توانیم به همین صورت که خواندم قرائت بکنیم تا از اضرار باشد، لم یضر من الاضرار. اضرار مسلمین، ضرر رساندن به مسلمانان، همونطور که مرحوم علامه مجلسی هم در کتاب مرآت العقول فرموده، به معنای اهانتهم، به معنای اهانت کردن به مسلمانان است، کوچک شمردن آنان، او عدم اعانتهم، یا به معنای کمک نرساندن به مسلمانان است، و عدم رفع الظلم عنهم، و برطرف نکردن ظلم از آنان است. ضرر رساندن به مسلمانان به این صور تحقق پیدا می کند. حاکم مسلمان مسلمانان را مورد اهانت و کوچک شمردن و خار شمردن قرار بدهد و یا از کمک کردن به آنان خودداری بکند، از برطرف کردن ظلم از آنان خودداری بکند. خوب عنایت بفرمایید، اهانت کردن و ظلم در زمینه‌های فراوانی ممکن تحقق پیدا بکند. ظلم اقتصادی، ظلم سیاسی، ظلم اجتماعی، ظلم فرهنگی. بنابراین تمام این زمینه‌ها را شامل می‌شود. وظیفه والیان مسلمان این است که نگذارند مسلمین تحت ظلم قرار بگیرند و از این طریق ضرر به آنان وارد بشود. ضرر همانطور که شامل ضرر مالی میشه، شامل ضررهایی که از ضرر مالی هم بزرگتر است به طریق اولا میشود. ولم یضر بهم فیضلهم. این ضرر رساندن با توجه به این تعبیر فیضلهم که در ادامه آمده، اضراری است که موجب خاری مسلمانان می شود. پس هر گونه اضراری که موجب خاری مسلمانان بشود ممنوع است. و ما می دانیم که اضراری که باعث خاری مسلمانان می شه اختصاص به زمینه های مالی و اقتصادی ندارد، شامل زمینه‌های فراوان دیگری نیز می‌شود، مانند اضرار در زمینه امور فرهنگی، امور آموزشی، امور علمی، امور اجتماعی. بنابراین دامنه وسیعی از اضرار را شامل میشه. خوب است در اینجا التفات به این نکته هم داشته باشیم که خود جریان صدور حدیث لا ضرر از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، در آن جریان ضرر بزرگی که متوجه اون فرد انصاری بود از ناحیه سمرت ابن جندب یک ضرر مالی نبود، بلکه یک ضرر آبرویی بود. به قول امروزی ها ضرر مادی نبود، ضرر معنوی بود. سمرت ابن جندب چون درختی در حیاط خانه یک انصاری داشت، میخواست هر زمان که اراده میکند مجاز باشد وارد خانه انصاری بشود. و اون شخصی که از انصار بود و مالک اون خانه بود می گفت که تو هر موقع می خواهی وارد بشی قبلش اجازه بگیر، شاید زن و بچه من در خانه باشند و مثلا حجاب مناسب در حیات خانه نداشته باشند و یا یک باره با ورود تو در حیات خانه مواجه بشن و احیانا بترسند یا مشکلی برای اونها پیش بیاد، بنابراین اجازه بگیر و وارد بشو. ولی سمره حاضر به این کار نبود. پیامبر چنین کاری را مصداق اضرار دانست. بنابراین ضرری که در اینجا مورد عنایت پیامبر قرار گرفته و آن را مجاز نشمرده در واقع یک ضرر معنوی است. پس این نکته است که توجه داشته باشیم ضرری که نباید کسی به دیگری وارد بکند، ضرری که وارد کردن آن توسط یک شخص به دیگران ممنوع شمرده شده، مختص ضرر مادی نیست، منحصر در ضرر مادی نیست، شامل ضرر معنوی هم می شود. و اصلا شأن نزول این روایت معروف لا ضرر در مورد ضرر معنوی است. علاوه بر شأن نزول این روایت شریفه، تعبیری هم که در همین روایت محل بحث ما وجود دارد تعبیر عامی است: ولم یضر بهم فیضلهم، مبادا ضرری به آنان وارد بکند والی مسلمین که موجب ذلت مسلمانان بشود. پس دامنه اش به واسطه تعلیل فیضلهم شامل هر گونه ضرری که باعث ذلیل شمردن و خوار شمردن مسلمانان بشود می گردد. خب این یک قرائت. قرائت دیگر این است که ما روایت را در این قسمت اینطور بخوانیم: ولم یضربهم من الضرب، ولم یضربهم فیضلهم، مبادا والی مسلمین مسلمانان را بزند که این زدن موجب ذلت و خاری آنان خواهد شد. خب اگر کلمه ولم یضر بهم را لم یضربهم بخوانیم، با عنایت به همون تعلیلی که در ادامه آمده می توانیم استفاده بکنیم که هر کار دیگری که موجب خاری مسلمانان بشود انجامش بر والی حرام است. نکته دیگری که در این عبارت خوب است مورد توجه قرار بگیرد این است که با قرائت لم یضر بهم که معمولا علما به همین صورت قرائت کردند، چنان که در کتاب‌های شرح حدیث می‌توانیم ملاحظه بکنیم، این عنوان لم یضر بهم یا تعبیر لم یضر بهم تعبیر عامی است، چون هم عدم اجلال، عدم بزرگ داشت مسلمانان میتواند مصداق اضرار به آنان باشد، هم فقیر کردن مسلمانان که در جمله بعدی میآید میتواند مصداق اضرار به آنان باشد، و به طور کلی هر گونه بدرفتاری با مسلمانان که موجب خاری اونها بشود میتواند مصداق اضرار به آنان تلقی بشود. در جمله بعد حضرت فرموده است ولم یفقرهم فیکفرهم، مبادا والیان مسلمان مسلمین را فقیر کنند که در این صورت موجب کفر آنان خواهند شد. واقعا جمله بسیار پرمحتوایی است، خیلی قابل تأمل است. ولم یفقرهم فیکفرهم. از این جمله چند نکته را ما می توانیم بفهمیم. نکته اول آن که حکومت اسلامی در فقیر کردن مردم یا فقیر نکردن آنان سهم بسزایی دارد. به همین دلیل است که پیامبر صلی الله علیه و آله والی مسلمین را از این کار برحذر می دارد. پس نقش حکومت اسلامی در فقر و غنای مردم قابل انکار نیست. نمیتوان حکومت را در این زمینه فاقد تأثیر دانست، بلکه تأثیر آنقدر زیاد است که حضرت آن را به والی مسلمین یعنی حکومت اسلامی نسبت می دهد ولم یفقرهم. پس والی مسلمین می تواند چنین کاری بکند، حکومت اسلامی می تواند با سیاست گذاری های غلط، با رفتارهای نادرست، با تصمیمات ناسواب در زمینه امور اقتصادی زمینه فقر مسلمین را، موجبات فقر مسلمین را فراهم بکند. همون فقری که در روایات ما خیلی در مذمتش معصومین علیهم السلام سخن گفتند. این جمله کاد الفقر ان یکون کفرا، جملات دیگری شبیه الفقر هو الموت الاحمر یا هو الموت الاکبر، نمونه های از این تعبیراتی هستند که معصومین علیهم السلام در باب فقر گفتند. این که فقر حجت انسان را ضعیف می کند، یعنی باعث می شود که در جامعه حتی از حق خودش هم نتواند دفاع بکند. اینها جملات زیبایی است که معصومین علیهم السلام در مورد فقر گفتند تا ما را متوجه بکنند که فقر یک آسیب بزرگ اجتماعی است، تا ما را متوجه بکنند که جامعه اسلامی جامعه فقیر نیست، تا ما را متوجه این نکته بکنند که وقتی فقر وارد جامعه اسلامی بشه به دنبالش انواع جرائم نیز ممکن است در چنین جامعه‌ای تحقق پیدا بکند. بنابراین فقر زمین ساز بروز جرائم و گناهان فراوانی در جامعه است. بروز گناهان و جرائم یعنی دور شدن جامعه اسلامی از ارزش‌های دینی، یعنی بالا رفتن هزینه بیت المال برای آن که بتوانه جلو این جرائم را بگیره. آنگاه چنین جامعه‌ای که جرائم درش افزایش بیابد، گناهان درش زیاد بشود، فقر درش آشکار بشود، این جامعه دیگر عنوان جامعه اسلامی برش صدق نمی کند، یعنی عنوان جامعه مطلوب اسلامی از آن صحت سلب دارد. پس وظیفه والیان مسلمان است که نگذارند چنین اتفاقی بیفته. خب در همین جا نکته دیگری که قابل توجه است، ویژگی های فقه اجتماعی که ما در این دستورات که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به والیان مسلمان فرموده می توانیم ملاحظه بکنیم. ما گفتیم عناصری که در موضوعات فقه اجتماعی دیده می شود عبارت است از تکرار، تدریج و تدبیر، مخصوصا با سه کلمه که با حرف تا منقوطه شروع می شود. این عناصر را نام بردیم تا به خاطر سپردنش آسان باشد. موضوعات فقه اجتماعی به تکرار تحقق می‌یابند در جامعه، به تدریج و به صورت تکرار اثر می‌گذارند و نیازمند تدبیر هستند توسط والیان جامعه. در همین جا ملاحظه بفرمایید، لم یضر بهم فیضلهم. پیامبر از والیان جامعه می‌خواهد که به مردم ضرر نرسانند، که این کار موجب ذلت آنان خواهد شد. بسیار خوب، آیا یک بار ضرر رساندن، دو بار ضرر رساندن، چند بار معدود ضرر رساندن موجب تحقق ذلت آشکاری در جامعه اسلامی خواهد شد؟ نه. ولم یفقرهم فیکفرهم، آیا فقیر کردن جامعه اسلامی در بعضی از سالها و به اصطلاح پایین آوردن قدرت خرید مردم در بعضی از سالها موجب کفر مردم خواهد شد؟ باز هم نه، جواب منفیه. همینطور جملات قبلی و بعدی، این که حضرت می‌فرماید ولم یغلق بابه دونهم فیأکل قویهم ضعیفهم، مبادا والی مسلمان در خانه خود را بر روی مردم ببندد، مردم را به حضور خود راه ندهد، چون در این صورت افراد قوی افراد ضعیف را پایمال خواهند کرد. آیا با یک بار و دو بار و چند بار انجام دادن این کار و دور بودن والی مسلمین از ارتباط مستقیم با مردم چنین نتیجه اتفاق خواهد افتاد؟ معلومه که نه. معزالک پیامبر دارد تذکر می دهد به والیان مسلمان که از انجام دادن چنین کارهای خودداری بکنند، چون وقتی والی مسلمان اقدام می کند به اضرار مسلمین، اقدام می کند به فقیر کردن مسلمانان، اقدام می کند به دور کردن خودش از ارتباط مستقیم با مسلمانان، زمینه تحقق چنین وضعیتی، زمینه تحقق چنین مفاسدی پیدا می شود، حاصل می شود. وقتی که زمینش حاصل شد، یعنی کم کم از قبح چنین کارهایی کاسته می شود. نکته مهم اینجاست، به این نکته خوب عنایت بفرمایید. در امور اجتماعی ما نمی توانیم انتظار بکشیم تا نتایج فاسد تحقق بیابد و آنگاه در صدد مقابله با آن نتایج فاسد براییم. نمی توانیم بگیم که بله هنوز منکری در جامعه واقع نشده، بگذاریم منکر واقع بشود آنگاه به مبارزه با منکر بپردازیم. بگیم خب هنوز اون منکر که اذلال مردم است، ذلیل شمردن مردم است و ذلیل کردن مسلمین است، هنوز واقع نشده، هنوز مسلمانان به مرتبه ذلت نرسیدند. بگیم بله هنوز کفر مسلمانان تحقق پیدا نکرده، این که حضرت می‌فرماید لم یفقرهم فیکفرهم، هنوز کفر واقع نشده، پس ما فعلا لازم نیست کاری بکنیم، دست نگه داریم. وقتی کفر تحقق پیدا کرد آنگاه بگیم بله منکر واقع شده، بنابراین بیاییم و نهی از منکر بکنیم و استنادمان این چنین باشد، استدلالمان این طور باشد که آیات و روایات مربوط به نهی از منکر به ما دستور می‌دهد که منکر را برطرف بکنیم. هنوز منکری واقع نشده در جامعه اسلامی تا ما بخواهیم در صدد رفع منکر بر بیاییم. به عبارت فنی آیات و روایات مربوط به نهی از منکر ناظر است به رفع منکر، نه دفع منکر. میگوید منکری را که محقق شده در صدد رفعش برایید، نمیگوید که دفع منکر بکنید، یعنی نگذارید اصلا منکر واقع بشود. چنین استدلالی ممکنه به ذهن بعضی برسد. در قالب ان قلت ما این مسئله را میخواییم مطرح بکنیم و از اونجا نتیجه بگیریم از پاسخی که به این ان قلت میدهیم که ویژگی های فقه اجتماعی که مورد توجه معصومین علیهم السلام قرار گرفته چقدر زیبا در این روایات نظیر همین روایت محل بحث ما آمده است. پس آیا می توانیم چنین استدلالی بکنیم؟ بگیم که آیات و روایات مربوط به نهی از منکر ناظر به رفع منکر است، نه دفع منکر. منکر باید ابتدا واقع بشود تا ما در صدد رفع آن براییم، نه منکری را که هنوز واقع نشده ما بخواهیم جلویش را بگیریم. پاسخ آن است که اگر ما بخواهیم به رفع منکر اقدام کنیم، کثیرن ما در منکر واقع خواهیم شد. اگر بخواهیم به رفع منکر اکتفا کنیم، منحصرن وظیفه خودمان را رفع منکر بدانیم، یعنی منکری که واقع شده و بخواهیم در صدد برطرف کردن آن براییم، آنگاه تالی فاسد بزرگی اتفاق خواهد افتاد و اون تالی فاسد الوقوع کثیرن فی المحرمات والمنکرات والمفاسد التي لا يرضى الشارع بالوقوع فيها. کثیرن ما در منکرات و مفاسد و محرماتی واقع خواهیم شد که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به این که جامعه اسلامی در چنان وضعیتی واقع بشود نیست. به عبارت دیگر، غرض از نهی از منکر جلوگیری از وجود مفاسد در جامعه و تحقق مفاسد در جامعه است. وقتی که ما می‌بینیم زمینه عقلایی برای تحقق مفاسد وجود داره، باید مانع ادامه یافتن این زمینه بشویم. به تعبیر دیگر، فرمایشات معصومین علیهم السلام را ما باید به صورت عقلایی فهم کنیم و تفسیر کنیم. بر این اساس اگر قرار باشد دلائل من الآیات و الروایات که دلالت بر نهی از منکر می کند به این صورت تفسیر بشود که ابتدا منکر باید در جامعه واقع بشه و سپس در صدد مبارزه با آن براییم، آنگاه چنین تفسیری مخالف فهم عقلا خواهد بود، چون عقلا میگن که اون ضابطه‌ای که باعث شده مقنن که در اینجا شارع مقدس است تکلیف نهی از منکر را بر مردم واجب بکند چیست؟ اون ضابطه جلوگیری از تحقق منکر در جامعه است. بنابراین وقتی که زمینه ارتکاب منکر دارد فراهم می شود، ما باید جلو به نتیجه رسیدن این زمینه را، استمرار پیدا کردن این وضعیت را که موجب تحقق منکر می شود بگیریم. مانند این که ببینیم یک شخصی اسلحه به دست گرفته و اوضاع احوال و روحیات و حالات این شخص هم کاملا نشان می دهد که او الان در آستانه کشتن یک فرد بیگناه است و یا در آستانه آسیب رساندن جدی به یک فرد بیگناه است. خب پس ما در چنین حالتی چه باید بکنیم؟ آیا باید منتظر بشیم بگیم خب هنوز که منکری واقع نشده، این فرد هنوز با این اسلحه به یک شخص بیگناهی شلیک نکرده، او را نکشته و یا به او آسیب نرسانده، بنابراین ما فعلا وظیفه‌ای نداریم، دست نگه داریم این آسیب تحقق پیدا بکند، آنگاه در صدد نهی از منکر براییم؟ آیا این کار را باید بکنیم؟ اگر چنین کاری بکنیم مورد مذمت عقلا قرار میگیریم. شارع مقدسی که به ما دستور نهی از منکر داده، این دستور را بر اساس موازین تفهیم و تفاهم در میان عقلا صادر کرده. عقلا از دستور نهی از منکر چه میفهمند؟ آیا این چنین میفهمند که فقط بعد از تحقق منکر ما باید اقدام به نهی از منکر بکنیم؟ یا اینطور میفهمند که نهی از منکر برای تحقق یک مقصدی است که اون مقصد جلوگیری از وقوع منکر در جامعه اسلامی است؟ تردیدی ندارین که عقلا دومی را میفهمند. با تعبیر سومی اگر بخواهیم این مسئله را بیان کنیم، باید اینجور بگیم که عقلا قطعاً در اینجا منات و ملاک دستور شارع به نهی از منکر را می‌فهمند، و اگر غرض شارع مقدس این بود که فقط و فقط هنگامی که منکر محقق می‌شود، ای مردم در صدد رفع آن برایید، اگر واقعا چنین غرضی شارع مقدس می داشت، می بایست عقلاء مخاطب خود را توجه می داد به این غرض که مبادا قبل از آن که منکر واقع بشه اقدامی بکنید. باید توجه می داد اونها را، چون عقلاء بر اساس موازین عقلایی فهم کلام این چنین می فهمند. شما الان این مطلب را بر هر عاقلی عرضه بکنید که فردی اسلحه ای را به دست گرفته و حالات او نشان میده که در صدد آسیب رساندن به یک شخص بیگناه است. آیا ما باید به عنوان ناظر قضیه که میتوانیم مانع تحقق چنین وضعیتی بشویم دست نگه داریم تا اون جرم و اون منکر تحقق پیدا بکند، آنگاه در صدد نهی از منکر براییم؟ این مطلب را بر هر عاقلی که عرضه بدارید به شما پاسخ منفی میده، میگه نه، نباید دست نگه دارید، بلکه باید اقدام بکنید، چون اینجا در آستانه وقوع است اون منکر. پس با عنایت به این نکاتی که عرض کردیم و این تقریب‌های مختلفی که ارائه دادیم، ما شکی نداریم که عقلا چنین می‌فهمند، و اگر غرض شارع غیر از این فهم عقلایی بود، می‌بایست تصریح می‌کرد و یا توجه می‌داد عقلا را به غرض خودش. تقریب دیگری هم می‌توان بیان کرد و اون این است که وقتی شخصی در آستانه ارتکاب منکر است، عند العقلا فرقی بین این کس با کسی که مرتکب منکر شده است از این نظر، نه از هر نظر دیگری، از این نظر که باید جلو او را گرفت و او را نهی کرد گذاشته نمی شود. یعنی شخصی که در آستانه ارتکاب منکر است با شخصی که مرتکب منکر شده، من هذه الجهه، فقط من هذه الجهه، کدام جهت؟ این جهتی که یجب علی الناظر القادر ان ینهاه، از این جهت فرقی بین این دو حالت نیست. فردی که مرتکب منکر شده با فردی که در آستانه ارتکاب منکر است، به گونه ای که اگر جلو او را نگیرند، اگر او را نهی از منکر نکنند، مرتکب اون عمل خواهد شد. بسیار خوب. پس ما از ادله نهی از منکر میفهمیم که دفع منکر نیز لازم است، کما یجب رفع المنکر. یجب علینا دفع المنکر کما یجب علینا رفع المنکر. بله، دفع منکری که زمینه برای تحققش فراهم شده. نه در مواقعی که زمینه تحقق هنوز فراهم نشده یا وسائط متعددی لازم است که پی در پی واقع بشه تا منجر بشود به تحقق منکر. خیر، در اون صورت نمیگیم. وقتی که هنوز زمینه تحقق منکر فراهم نشده، یک، و یا وسائط متعددی لازم است که پی در پی واقع بشود تا منجر به وقوع منکر بشود، در چنین حالتی دفع منکر واجب نیست. دفع منکر زمانی واجب است که زمینه تحقق منکر فراهم شده باشد. بسیار خوب. با عنایت به این مسئله میاییم سراغ امور اجتماعی. نکته‌ای که در مورد امور اجتماعی عرض می‌کنیم یک نکته موضوع شناسانه است. اون نکته موضوع شناسانه این است که در امور اجتماعی هر بار که یک وضعیت نامطلوبی در جامعه واقع میشه، به اندازه خودش اون عمل در تحقق اثر فاسد نتیجه بخش است، به اندازه خودش موجب تحقق اون اثر نامطلوب می شود. به عنوان مثال از همین جملاتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در همین روایت فرموده استفاده بکنیم. وقتی که والی مسلمین نسبت به بزرگان مسلمین تعظیم و تکریمی نداشته باشد، اجلالی نسبت به اکابر مسلمین نداشته باشد، وقتی که والی مسلمین نسبت به ضعفاء مسلمین اهل رحمت ورزیدن و محبت کردن در پاره از موارد نباشد، ولو اینکه در یکی دو مرتبه چنین رفتاری بکند، اما نکته مهم از نظر موضوع شناسی اجتماعی اینجاست که این یکی دو مرتبه انجام دادن این کار به اندازه خودش در تحقق اون نتیجه فاسد و نامطلوبی که شارع نمیخواهد در جامعه واقع بشه اثر میگذارد. به تعبیر دیگر درصدی از تأثیر را ایجاد میکند برای آن که این روش قبحش شکسته بشود در جامعه مسلمین. قبحش در جامعه مسلمین شکسته بشود. قبح رحمت نورزیدن به ضعفا، قبح عدم اجلال اکابر مسلمین، قبح اضرار به مسلمانان، قبح فقیر کردن مسلمین شکسته بشود در جامعه. پس اگر ما میخواهیم این توالی فاسده در جامعه واقع نشه، باید از همان ابتدا جلو این اموری را که موجب آن توالی فاسده میشود بگیریم. ببینید این خیلی نکته مهمی است در شناختن موضوعات فقه اجتماعی. یعنی نمیتوانیم ما بگیم خیلی خوب، اکنون که والی مسلمانان آمده است در پاره از موارد از اجلال اکابر مسلمین خودداری کرده، صرف عدم اجلال اکابر در بعضی از مواقع مشکلی نداره، مشکل آن است که منجر به اذلال مسلمین بشود، منجر به ذلیل کردن آنان بشود. نمی توانیم چنین حرفی بزنیم، چون عدم اجلال اکابر مسلمین ولو در موارد محدود اگر واقع بشود، حد اقل تأثیری که دارد از بین بردن اندکی از قبح این مسئله است. امور اجتماعی اینجوری هن که اندک اندک به تدریج و کم کم آثارش جمع می شود تا منجر به تحقق اون تالی فاسد میشه. یعنی نباید تصور بکنیم که یک بار و دو بار و سه بار انجام دادن چنین کاری از سوی والی مسلمین اثری ندارد. خیر، اثر دارد. اثرش شکستن قبح این مسئله است. یک، اثرش زمین سازی برای تحقق اون تالی فاسد است. اینم دو. یعنی میخوام توجه بدهم شما را که ایها الفضلا عنایت بکنید، امور اجتماعی کم کم تأثیر میگذارد، به تدریج اثر میکند و با تکرار اثر میکند. چون چنین است که به تدریج و با تکرار اثر میکند، نمیتوانیم منتظر بشیم تا اون تالی فاسد محقق بشه و بعد برای برطرف کردن اون تالی فاسد اقدام کنیم. چرا نمیتوانیم؟ زیرا آنگاه دیگر خیلی دیر است. زیرا اگر بخواهیم بعد از وقوع تالی فاسد اقدام بکنیم به تدبیر این مسئله، خیلی از مصالح ما فوت شده، از دست رفته. فیجب علی الحکومت الاسلامیه ان یمنع من تفویت مصالح المسلمین به هذا الطریق. باید حکومت اسلامی از تفویت مصالح مسلمین، فوت شدن مصالح مسلمین به این صورت جلوگیری بکند. مقدمات مفوته را که ما در اصول خواندیم، امور اجتماعی این چنین است. اگر ما جلو اقدامات والیان مسلمان را در این مواردی که پیامبر اکرم می‌فرماید در این حدیث نگیریم، آنگاه اون توالی فاسده محقق خواهد شد. آنگاه چنین کاری، یعنی جلوگیری نکردن از اقدام والیان مسلمان، موجب تفویت مصالح مسلمین خواهد شد. این جزء مقدمات مفوته میشه. خیلی نکته مهمی است. و لذا چون این چنین است، پیامبر دارد از همان ابتدا جلو این کار را میگیرد. میفرماید به والیان مسلمان من تذکر میدهم، خدا را به آنان یادآوری میکنم که مبادا ضرر بزنند به مسلمانان، چون این اضرار به مسلمانان موجب ذلیل شدن آنان خواهد شد. مبادا مسلمانان را فقیر کنند، چون این فقر موجب کفر آنان خواهد شد. پیامبر به خوبی می داند که یک بار پایین آوردن قدرت خرید مردم در طی یک سال یا در طی دو سال و چند سال موجب کفر مسلمانان نمیشه. آنچه که موجب کفر مسلمانان می شود تکرار این کار است. بله درسته، لکن نمی توانیم منتظر باشیم که در طی سالهای متعدد این کار فقیر کردن مسلمانان از سوی والیان مسلمین واقع بشه و سپس کفر مسلمانان هم تحقق پیدا بکند و آنگاه بگیم خیلی خوب، الان نوبت نهی از منکر فرا رسیده. نمی توانیم منتظر چنین چیزی بشیم. چرا؟ چون این کار اولا کثیرن ما را و جامعه اسلامی را واقع در حرام می کند. یوجب وقوعنا فی الحرام فی کثیر من الموارد و هذا مما لا یرد الشارع قطعا بوقوعه. این جزو چیزهایی است که ما یقین داریم شارع مقدس راضی به وقوعش نیست. یعنی مصداق امر حسبی می شود. امر حسبی یکی از ویژگیهاش و مهمترین ویژگیش آن است که ما یقین داریم شارع مقدس راضی به تحقق آن نیست و لذا لازم می داند انجام دادن اقداماتی را که موجب جلوگیری از تحقق آن می شود. خود امر حسبی امری است که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیلش نیست، چون اگر ترک و تعطیل بشود نتایجی به بار خواهد آورد که شارع مقدس راضی به وقوع آن نتایج نیست. شارع راضی به وقوع یک سلسله نتایج نیست و لذا یک اعمالی را که موجب جلوگیری از وقوع اون نتایج می شود بر ما واجب کرده. این مصداق امر حسبی میشه، انجام دادن این امور، انجام دادن این کارها که باعث جلوگیری از وقوع اون نتایج میشه. این کارهایی که ما باید انجام بدیم میشود مصداق امر حسبی. یکی از مصادیق امر حسبی در اینجا در این فرمایش پیامبر اکرم نسبت به والیان مسلمان همین است. میفرماد والیان مسلمان نباید ضرر به مردم بزنند، چون این اضرار موجب ذلیل شدن مسلمانان می شود. والیان مسلمان نباید مسلمین را فقیر کنند، چون این فقیر کردن موجب کفر آنان می شود. یعنی فقیر کردن مسلمانان جزو اموری است که اگر تکرار بشود به تدریج اثری که به دنبال می آورد کفر مسلمانان است. پس پیامبر دارد والیان مسلمان را و جامعه اسلامی را متوجه می کند که فقیر کردن مسلمانان یک امر حرام است. پس جلوگیری از فقیر کردن یک امر واجب است. نکته موضوع شناسانه ای که گفتیم این بود، فقیر کردن مسلمانان در یک سال و دو سال و چند سال فکر نکنیم که بی تأثیر است. فکر نکنیم که اگر در چند سال والی مسلمانان بیاید مسلمانان را فقیر بکند، چون بعد از گذشته چند سال الزاماً ممکنه کفر مسلمین تحقق نیابد، بنابراین هنوز تالی فاسدی واقع نشده. خیر، تالی فاسد واقع شده. اون تالی فاسد چیست؟ این است که چنین اقدامی، یعنی فقیر کردن مسلمانان در طی چند سال، موجب شکست شدن قبح این عمل می شود. به تدریج زمینه را فراهم می کند تا اگر دیگران، والیان دیگر هم آمدند این کار را کردند، استناد بکنند به کار والیان گذشته، و بنابراین در مجموع این اقدامات زمینه تحقق اون تالی فاسد را که کفر مسلمانان است فراهم بکند. پس این نکته مهمی است در باب شناخت موضوعات فقه اجتماعی، که این موضوعات به تدریج و با تکرار اثر می‌گذارند و لذا از همان آغاز باید این موضوعات را تدبیر کرد، همونطور که پیامبر دارد اینجا تدبیر می‌کند. دستور می‌دهد که والی مسلمان چنین نباشد، مسلمانان را فقیر نکند، در خانه خودش را بر روی مسلمانان نبندد. شبیه این دستور را در تعالیم دیگر معصومین هم می‌بینیم. شما ملاحظه می‌فرمایید امیرالمؤمنین علیه السلام یک بار وقتی می‌بیند که والی و فرمانداری که او منصوب کرده است بر شهر بصره در یک مهمانی شرکت می کند که در آن مهمانی فقط ثروتمندان راه داشتند و فقرا راه نداشتند، او را به شدت مورد توبیخ قرار می دهد. یک بار این عمل اتفاق افتاد توسط عثمان بن حنیف. نه چند بار. امیرالمؤمنین به خوبی عنایت به این نکته دارد که اگر همین یک بار هم حضرت سکوت بکند در برابر این اقدام عثمان ابن حنیف، زمینه فراهم میشه برای اون توالی فاسد. اون زمینه چیه؟ بفرمایید اون زمینه چیست؟ اون زمینه شکستن قبح این عمل است. قبح این عمل که والی مسلمین، فرماندار مسلمین، کسی که امیرالمؤمنین علیه السلام او را منصوب کرده، بیاد در یک جلسه شرکت بکنه که فقط ثروتمندان در اون جلسه راه دارند، قبح این عمل شکسته میشه. و آنگاه دیگرانی هم در نوبت‌های دیگر پیدا خواهند شد، ولو در سال‌های بعد، که استناد بکنند به چنین عملی که عثمان بن حنیف انجام داده و استناد بکنند به سکوت امیرالمؤمنین علیه السلام در برابر این عمل و این عمل را تکرار بکنند و در نتیجه آن تالی فاسد که دور شدن مسلمانان از زعمای خود، از فرمانداران خود، از فرمانروایان خود هست اتفاق بیفته. پایین آمدن مقبولیت حکومت اسلامی اتفاق بیفته. رانتخاری زمینه اش فراهم بشود. ببینید چقدر حکیمان است این تدبیری که معصومین علیه السلام اندیشیدند. پس ما را دارن توجه میدن. ما خیلی وقتا غفلت میکنیم در مورد موضوعات فقه اجتماعی، تصور میکنیم هنوز تالی فاسد واقع نشده، پس ما فعلا وظیفه ای نداریم. خیر، این تصور تصور ناسوابی است. ان شاء الله دنباله بحث را جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.